بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 17 به استناد فروع مسئله 16 این چنین می فرمایند که صوم یوم شک به چهار صورت تصور می شود. دو صورتش باطل است، دو صورتش صحیح. صورت اول این است که به قصد انه من شعبان روزه بگیرد یا به نیت استحباب روزه بگیرد که این صحیح است. صورت دوم که باطل است این است که به قصد انه من رمضان روزه بگیرد که این هم باطل است. و سر این که در این صورت دوم فرمودن اقوا بطلان است ولو کشف بشود، ولو کشف بشود که این جزء رمضان بود، اقوا باطل است. سرش آن است که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی و از قدیمین نقل شده است که اگر کسی در یوم شک به قصد انه من رمضان روزه بگیرد بعد معلوم بشود که جزء ماه مبارک رمضان بود، مجزی است و برای این دعوا هم برای این حکم هم اجماع ادعا کردند. لذا اگر مرحوم صاحب عروه فرماد اقوا بطلان است، برای اینکه در مقابلش مرحوم شیخ طوسی هست و از طرفی هم ادعای اجماع کرده است. حالا این داعی تام است یا نه مطلب دیگری است. خب البته در خلاف این رو نفرمودن، چون وقتی شما به خلاف مراجعه میکنید ببینید این فرمایش در خلاف مرحوم شیخ نیست، در چون خلاف ادعای اجماع زیاد هست، در خلاف این فرمایش ندارن، در جای دیگه ممکنه گفته باشه. غرض آن است که چون مرحوم شیخ و قدیمین رضوان الله علیهم فرمودن به این که اگر کسی در یوم شک به قصد انه من رمضان روزه بگیرد بعد معلوم بشود که این جزء ماه مبارک است، روزه او صحیح است، از این جهت مرحوم صاحب عروه فرمود که اقوا بطلان است. البته معروف بین قدما متأخرین هم بطلان است، روایت هم همه رو ثابت میکند، چون که بحثش گذشت. خب پس فرع اول این است که اگر کسی یوم شک به قصد انه من شعبان یا به قصد ند روزه بگیرد صحیح است، و اگر در یوم شک به قصد انه من رمضان روزه بگیرد باطل است. حالا فرع سوم و نحو سوم آن است که مردد بین الامرین است، معین نمی کند که آیا این به عنوان ندب است و به عنوان شعبان است یا به عنوان رمضان. میگوید روزه میگیرم، اگر ماه شعبان بود جزء ماه شعبان محسوب بشود و اگر ماه رمضان بود جزء ماه رمضان محسوب بشود. این فرع سوم و چهارم که یکی صحیح است به دیگری باطل، فرقش آن است که اگر بگوید من یا روزی شعبان میگیرم یا روزی رمضان که این به حساب تردید است میشه باطل، که فرع سوم است. ولی اگر نیت کند که من بالاخره برای فردا یک امری دارم، یک امری متوجه من هست، فردا یک روزی است که روزی در او مشروع است، جزء عیدین نیست، مثل عیدین نیست و نظیر ایام تشریق در منا نیست، روز پایانی که مشکوک است که آیا پایان شعبان است یا اول رمضان، روزه او مشروع است. نظیر عیدین یا ایام تشریق برای کسی که در منا هست نیست. وقتی مشروع بود یه امری دارد، حالا اون امر یا امر ندبی است یا امر فرضی، یا واجب یا مستحب، یا به عنوان شعبان یا به عنوان رمضان، چون یه امری دارم امر منجز است و بالفعل است، من همون امر منجز بالفعل متوجه به خودم را نیت میکنم، منتها نمیدانم که با شعبان است یا رمضان، هر چه هست واقع بشود. خب این میشه فرع نحو چهارم. پس نحو سوم آن است که تردید در نیت اوست، میگوید یا نیت شعبان دارم یا نیت رمضان، که این میشه باطل. فرع چهارم که صحیح است این است که من هیچ تردید ندارم، چون روزه فردا که یقینا صحیح است. این یک، وقتی صحیح بود امری هم یقینا دارد، حالا یا مستحب یا واجب یا وجوبی یا ندبی، این دو. من همون امر متوجه به خودم را که بالفعل موجود است، همون امر را قصد میکنم قربت الله و به همون قصدم روزه میگیرم. این است که میفرماین صحیح است. اقوا صحت است ولو احوت خلاف است، که حالا به تعبیر شیخان و استاد مرموش رمتقی آمون رزبان لرنی فرمود اینجا جا برای احتیاط نیست. عمده تصویر این نحو سوم و چهارم است که فرق جوهری اینها چیست، بعد هم دلیل مسئله است. مرحومای حکیم رضوان الله چون مشابه این فرمایش رو مرحوم محقق در شرایع دارد، عده از شارحان اعتراض کردند که این حرف تکرار است، سابق و لاحق شبیه هم است. صاحب مدارک دفاع میکند که سابق و لاحق شبیه هم نیست، برای اینکه سابق درباره اصل تردید است، لاحق درباره خصوص یوم شک است، لذا تردید نیست، تکرار نیست. گرچه اون نقد و دفاع با نقد و دفاعی که در بحث ماست تفاوت مختصری دارد، ولی غرض آن است که مرحوم محقق در متن شرایع اول مسئله تردید را ترک کرد که یک کسی در نیتش مردد باشد که یا واجب است یا مستحب، روزه او باطل است. بعد هم مسئله این که اگر کسی در یوم شک روزه بگیرد بگوید بین که این یا شعبان است یا رمضان هم باطل است، که این دومی روی اون تردید بر نمی گردد، برای این نص خاص بر می گردد. مرحومای حکیم رضوان الله علیه می فرمان این که فرقی بین صورت اول و صورت دوم نیست و هر دو صورت صحیح است. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمود نه، بین فرع سوم اول و دوم، یعنی سوم چهارم از این اول دوم اخیرا، بین اونجا که میگوید من روزه میگیرم یا واجب است یا مستحب، و بین اونجا که میگوید من امر متوجه خودم را که بالفعل متوجه من است همون را قصد میکنم منتها نمیدانم واجب است یا مستحب، بین این دو نه فرق است. وقتی موضوعا فرق بود حکمن هم ممکنه فرق داشته باشد و تفاوت حکمیش هم ذکر میکنن. خب پس الان بحث در سوم و چهارم است که از این سوم و چهارم به عنوان اول و دوم ذکر میشود، چون این انهای چهارگانه که صاحب عربه ذکر کردن نحوه اول این بود که روزه بگیرد در یوم شک به قصد انه من شعبان، که این سعی است و خارج از بحث. نحوه دوم آن است که در یوم شک روزه بگیرد به قصد انه من رمضان، که این هم باطل است و خارج از بحث. نحوه سوم مرد به چهارم مردد بین این سعی و باطل است، منتها یک جا تردید در نیت است، یک جا تردید در منوی. فرع سوم این است که روزه میگیرد، اگر ماه رمضان بود واجب است، اگر شعبان بود مستحب، اینجور. فرع چهارم آن است که میگوید من اون امر متوجه بالفعل خودم را نیت میکنم هر چه هست، اگر رمضان بود واجب، اگر شعبان بود مستحب، ولی اون چه که من قصد میکنم اون امر متوجه بالفعل است. پس بنابراین الان بحث در فرع سوم و چهارم است که از سومی به عنوان فرع اول یاد می شود و از چهارمی به عنوان فرع دوم. دیگه اون اول و دوم هیچ مطرح نیست، چکمش گذشت. خب حالا در این دو فرع اخیر مرحومای حکیم رضوان الله علیه می فرمان به این که بازگشت این به این است که این شخص یه امری دارد، او را نیت می کند و به دایی همون امرم روزه می گیرد، منتها نمی داند این شعبان است تا مستحب باشد یا رمضان است یا تا واجب باشد. میگوید من روزه میگیرم اصوم و امکان شعبان ندبون به امکان رمضان فواجبون. همین امرم در فرع دوم هست. در فرع دوم میگوید من اون امری که متوجه خودم هست اون را امتثال میکنم، اگر شعبان بود مستحب است و اگر رمضان بود واجب. چون بین فرع اول و دوم فرق موضوعی نیست، قرار فرق حکمی هم نیست و هر دو صحیح است. پس سه مطلب روشون ذکر میکنن. یکی اینکه بین فرع اول و دوم فرقی نیست از در موضوع. دوم اینکه چون از در موضوع فرقی بینشون نیست، حکم هر دو هم باید یکی باشد. سوم اینه که اون حکم صحت است نه بطلان، یعنی اولی مثل دومی است نه دومی مثل اولی باشد، چون بعضی دومی را مثل اولی باطل دانستن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم نه، بین اینها فرق است. برای اینکه در فرع اول این شخص دارد امتثال احتمالی میکند که یه طرفش باطل است یه طرفش صحیح، میگوید که چون اگر فردا یوم شک را به قصد انه من رمضان روزه بگیرد خب باطل است، به قصد انه شعبان روزه بگیرد صحیح است. این شخص میگوید اگر ماه شعبان بود که خب من دایی بر روزه گرفتن ندارم، یا اگر ماه شعبان باشد روزه او مستحب است، به روزه مستحبی از چنین شخصی بدون اذن دیگری صحیح نیست، مثل ولد بره که اذنش صومش بدون والد صحیح نیست، زوجه که اذنش بدون اذن زوج صحیح نیست، عبد که بدون اذن مولا روزه او صحیح نیست بمانند. اگر در این گونه از موارد ما فرض کردیم که شخص نمیخواهد روزه مستحبی بگیرد، یا اگر خواست روزه مستحبی بگیرد، روزه مستحبی او باطل است. بنابراین این چون احتمال رمضان میدهد، به رجای اینکه رمضان باشد روزه میگیرد. این امتثالش امتثال احتمالی است. امتثال احتمالی معناش آن است که من در صدد امتثال صوم رمضانم، در حالی که یوم شک به هیچ وجه نمیشود قصد رمضان کرد، نه تعیینن و نه رجاءن. یوم شک فقط باید به قصد انهون شعبان باشد. چون این شخص دارد نیت میکند، میگوید به رجای انه من رمضان و فردا چنین روزه مشروع نیست، برای اینکه یوم شک او حق ندارد نه به قصد انه من رمضان روزه بگیرد نه به رجای انه من رمضان روزه بگیرد. چون این امتثال احتمالی مثل احتمال یقینی و تفصیلی و تعیینی ممنوع است، چنین روزی باطل است. خب پس در فرع سوم این شخص دارد امتثال احتمالی می کند به عنوان رجای رمضان روزه می گیرد، در حالی که در یوم شک نمی توان به قصد انه من رمضان روزه گرفت یا به رجای انه من رمضان روزه گرفت. و اگر فرع اول باطل است، یعنی اینکه صاحب عرب فتوا و بطلان داد ما هم پذیرفتیم، منشأش نص خاص در مسئله است که نص خاص میگوید در یوم شک نمی شود به دایی رمضان روزه گرفت. استدلال بر بطلان در این فرع اول سه جهت بود که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. یکی از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، یکی از شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل شد، که شاید بازگشت هر دو به یک چیز باشد، یکی هم مال صاحب مدارک است. اون چه که از شیخ بزرگ شیخ طوسی و شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل شد این است که چون برای هر روزی یک سببی است و این شخص هیچ کدام از این دو سبب را قصد نکرده است، تعیین نکرده است، لذا باطل است، نیت فاسد است. مرحوم شیخ انصاری فرمود که حقیقت صوم رمضان با حقیقت صوم غیر رمضان دو تاست، دو نوع، و این شخص چون تعیین نکرده است از این جهت باطل است. صاحب مدارک همین فرع را که محقق در متن شرایع دارد که اگر یوم شک روزه گرفت، الا انه ان کان من شعبان فندبان و ان کان من رمضان فواجبان، باطل است. ایشون فرمود لنا دلیل ما این است که در یوم الشک جز به قصد نهم شعبان نمی شود روزه گرفت. فرمایش مرحوم صاحب مدارک این است. صاحب مدارک در جلد 6 مدارک صفحه 37 این چنین می فرماین. بعد از اینکه متن محقق را ذکر میکنن که اگه کسی در یوم الشک روزه بگیرد به این نیت که این کان من شعبان فندبان و این کان من رمضان فواجبان باطل است، یعنی محقق فتوا بطلان میدهد، صاحب مدارک فرمود که دلیل ما این است که لنا ان صوم یوم الشک انما یقع على وجه الندب، یوم الشک فقط باید به قصد استحباب روزه گرفت. ففعله على خلاف ذالک یکون تشییعاً فلا یتحقق بالامتثال. شما اگر قصد ند نکردی میشه تشییع و تشییع شد محرم است، به حرمت در عبادات مستلزم بطلان اوست. که همین مطلب به عینه یا به تغییرن در فرمایشات مرمای خویی هست. خب پس سر بطلان این است که نص خاص دلیل بر بطلان است، نه قواعد اولیه و عام. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره این چه می فرماین در جلد 6 تذکره طبع جدید صفحه 19 می فرمان ولو نوا انه واجبون او ندبون ولم یعین، تعیین نکند که این واجب است یا مستحب، لم یسه صومه ولو خرج من رمضان، ولو بعدن هم معلوم بشود که جزء ماه رمضان است، این روز صحیح نیست، الا ان یجدد النیت قبل الزوال، مگر اینکه قبل از زوال معلوم بشود که دیشب ماه دیده شد و این شخص نیت را به نیت رمضان برگرداند، وگرنه اون چرا که قبلا انجام داد باطل است. بعد از فاصله یک سطری دو سطری اونگاه می فرماین ولو نوا انهو این کان من رمضان فهو واجبون و این کان من شعبان فندبون لم یسه و هو احد و قوله شیخ رحمه الله به بهی قال الشافعی لأن شرط النیت الجزم ولم یحصل. ولی شیخ رحمه الله قول آخر، اون قول آخر الاجزاء است، ولو بان من رمضان لأنه نبل واقع على تقدیرین على وجه هما ولأنه نبل غربته و هی کافیتون. خب از مرحوم شیخ طوسی در این مسئله دو تا قول نقل شد و مرحوم علامه در تذکره یه جا منشأ بطلان را عدم تعیین دانستند، در فرع دیگر منشأ بطلان را عدم جزم دانستن، در خصوص این مسئله صاحب مدارک منشأ بطلان را دلالت نص خاص دانست. خب اما اونجا که در اینجا باید مطرح بشود والذی ینبغی ان یقال این است که صاحب عروه چی میخواد بگوید و آیا گفته ایشون تام است یا نه. الان صاحب عروه باید اصل فرع معلوم بشود که منظورشون چیست. مطلب دوم این است که حالا که روشن شد منظورشون چیست، نظرشون صحیح است یا نه. در بحث نیت یک اجمال است در مقابل تفصیل، یک ابهام است در مقابل تعیین، یک تعلیق است در مقابل تنجیز. در باب نیت اجمال ضرر ندارد برای اینکه تفصیل لازم نیست، یعنی اگر قصد غربت است اجمالا کافی است و اگر قصد عنوان است اجمالا کافی است. لازم نبود و این آیون هم ملتزم نشدن که قصد تفصیلی لازم است، چون تفصیل معتبر نیست اجمال ضرر ندارد. لذا گفتن یک فی تعیین اجمالا او تفصیلا، این مطلب اول که اجمال در مقابل تفصیل است، چون تفصیل شرط نیست اجمال ضرر ندارد. لذا در همون تلیعه بحث نیت فبودن یک فی تعیین ولو اجمالا، مثل اینکه بگوید به قصد ما فی ذمه. مطلب دوم ابهام است در مقابل تعیین. چون تعیین لازم است، حالا یا تفصیلا یا اجمالا، اگر جایی که تعیین لازم است تعیین نشود، نه مجملا نه مفصلا بلکه مبهم باشد، این در حقیقت امتثال نشود. سر لزوم تعیین همون بود که اراده مکلف باید مطابق اراده مولا و آمر باشد، هر چرا او امر کرد این به همون قصد امتثال بکند. اگر آمر چیزی را قصد کرده باشد و مکلف چیزی را در ذهن و نیت کرده باشد، این دوتا اراده هماهنگ نیست، قهرن امتثال حاصل نمی شود. جایی که تعیین لازم است، خواه اجمالا خواه تفصیلا، اگر تعیین نشود نه اجمالا و نه تفصیلا بلکه به ابهام بگذرد، این باطل است. مطلب سوم تعلیق در مقابل تنجیز است. در نیت باید اون خود نیت و تصمیم گیری جزم باشد. تردید مزاحم با نیت است، اصلا نیت با نیت سازگار نیست، نه با نیت تفصیلی نه با نیت اجمالی. جزم مقوم نیت است، اصلا نیت قصد است، عزم در او اخذ شده است. چگونه ممکن است که کسی قصد کند عزم کند در این مردد باشد؟ این دلیلش با خودش است. خب آیا صاحب عرب رضوان لعلیه که می فرماین در فرع سوم که اگر کسی نیت بکند بگوید که اگر جزء شعبان بود مستحب، اگر جزء رمضان بود باطل، منشأش آن است که این به طور تفصیل نیت نکرده؟ این نیست. چرا؟ برای اینکه تفصیل اصلا لازم نیست، اجمال ضرر ندارد. پس بنابراین سند بسلان فقدان تفصیل نیست. یک. و اینکه صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اگر چنون چه ایشون روزی و مشک روزی بگیرد بگوید که اگر جزء شعبان بود مستحب است و اگر جزء رمضان بود واجب است، چون تعیین نشده از این جهت باطل است. ایشون که تعیین ادا و قضا و وجوب و استحباب را لازم ندانسته. به مثال هایشین هم در همه محور این عناصر چارگان است. تعیین در جایی است که اون خصوصیت را فقیه معتبر بداند. ایشون در همه فرع اول که نحو سوم است میفرمان که روزه بگیرد اگر شعبان است به قصد استحباب مستحب باشد و اگر رمضان است واجب باشد، چون این انحال تعیینش لازم نبود فقدانش هم ضرر ندارد. این فرع سومی نحو سومی که ایشون تصویر کردن این است که از سالس ان یسومه الا انه این کان من شعبان کان ندبن او قضا مثلا و این کان من رمضان کان واجبا. خب این واجبن برای آن است که هم در مقابل ندب میشه واجب، در مقابل قضا هم میشه واجب ادایی. خب ایشون که در همون اول در اون اولی مسئله فرمودن به اینکه تعرض ادا و قضا لازم نیست، تعرض وجوب و ندب لازم نیست، ابهامش چه ضرر دارد؟ اولی مسئله بعد از فصل این بود که لا یشترط التعرض للاداء والقضاء ولا الوجوب ولا الندب. حالا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و همفکرانشون می فرمودن که ادا و قضا با وجوب و ند فرق دارد. ادا و قضا جزء خصوصیاتی است که در متعلق امر اخذ شده قصد اونها لازم است. وجوب و ند جزء خصوصیاتی است که از ناحیه امر آمده قصد اونها لازم نیست. بعضی ها وجوب و ند رو هم معتبر دونستن. خب حالا صاحب عرب رضوان الله علیه که نه قصد ادا و قضا و تعیین ادا و قضا را لازم می داند، نه تعیین وجوب و ندب را لازم می داند، این ابهام چه ضرری دارد؟ موضوع متعدد باشد وقتی که خصوصیت ها یکسان است، بنابراین تعیین اینها هم لازم نیست. ابهام اینها چه ضرر دارد؟ بله. ایشون الان دوران هم بین قضا و ادا گرفته، نه به عنوان قضا و کفاره یا بدل حد یا رسوم اجاری. مثال ایشون نشون میداد ممثل چیست. از مثال ایشون بر میآید که ممثل دوران بین عناوین است که قصد اونها لازم نیست. نه، اگر بخواهد شامل بشود از مورد مثال نباید بگذرد. ایشون یا لاقل در مورد مثال تست نست است، جای دیگر مشکوک است، نسبت به خودش نسته. خب کسی که فتوا میدهد تعرض ادا و قضا لازم نیست، تعرض وجوب و ند لازم نیست که در مقابل همه، بعد بگوید یوم الشک اگر روزه بگیرد به این قصد که اگر ماه شعبان بود مستحب است، اگر ماه رمضان بود واجب است، خب قصد وجوب و ند که لازم نیست، ابهامش هم ضرر ندارد. ابهام در جایی زیانبار است که تعیین لازم باشد. حالا که ایشون در خصوص این قصد فتوا بطلان دادن، یعنی در موردی که بیان کردن فتوا بطلان دادن، موردی است که گفتن به طور یقین فتوا دادن که تعرضش لازم نیست، پس معلوم می شود که بحث صاحب عروج رضوان لاله در این فرع سومی که فتوا بطلان دادن رو تعیین نیست. یه رنج و تحقیق خوبی است که مرحوم آقای خوبی کشتن، اما خب یه مسئله فقهی است مربوط به جای دیگه، در یه گوشه عالم بالاخره این حرف درد میخوره، اما مربوط به اینجا نیست. یه وقت دادن بخواد عروج رو معنا کند ایشو چی میگوید، یک بعد هم بگوید صحیح است یا نه، این دو از حرف صاحب عرب گم شد تو این تقریر، حرف سید اینجا گم شد. خب پس بنابراین یه وقت اجمال است در مقابل تفصیل، یه وقت ابهام است در مقابل تعیین، هیچ کدام از این مسائل چهارگانه مطرح نیست. یه وقت است جزم تردید است در مقابل عزم، این مطرح است. اینی که تو متن شرای آمده اینه، اینی که تو تذکره آمده اینه، اینی که تو فرع چهارم آمده اینه. ایشون تو فرع چهارم سخن از تردید دارد، میگه این تردید در منریش در نیت نیست، منتها مشکل کارشون اینه که فربندی فنی نیست. فربندی فنی اینه که انسان دو طرف را، یعنی دو امر را در دو طرفش قرار بده و خود را بین طرفین قرار بدهد، بگوید اما اقصد و الف و اما اقصد و با، مثل که دو تا کتاب است و هر دو هم یک قیمت است، هیچ فرقی نمی کند، که تفاوت در مبی از این جهت نیست که یکی مثلا این کتاب باشد یک کتاب دیگر، هر دو از یک سنخند و یک کتابند و یک چاپ. ایشون میگوید یا این را می فروشم این را به خصوص رو در صورتی که مبی این شخصی باشد، یا این این را می فروشم یا اون این را، و این معامل باطل است دیگر. اما ابی او هازا و اما ابی او ذالکه، که از همون اول این اما به این تردید آمده در منطقه انشا، این اصلا معلوم است چی را انشا کرده که این باطل. اما اگر بگوید به تو که اما هازا به اما زا، اون تردید در منوی است، در مبی است. حالا مبی باید معین باشد یا نه مشکل دیگه دارد. اگر فربندی عرب درست بود این کلمه اما را اول میگذاشت، از سالس اما ان یسوم کذا و اما ان یسوم کذا، این میشه تردید در نیت. فرع چهارم آن است که یسومو، یسوم الامر المتعلق، یسوم بقصد الامر المتعلق الی متوجه الی، اما کذا و اما کذا. اون منطقه اما و اما بعد از نیت است، میشه تو محدوده منوی، منوی مجهول است، خب باشد. اگر این چنین تقریر شد، هم فربندی درست میشود، هم حکم موضوع خود را همراهی میکند. حالا بار دیگر شما به این عبارت عروه ملاحظه فرمایید. از ثالث ان یسو مهو، یعنی این یوم شکر را روزه میگیرد. خب اینجاش منجز است. صوم هم که عنوان قصدی است، امر عبادی هم که هست، پس قصد صوم کرده، قربت ای الله کرده، گفت فردا رو روزه میگیرم. ان یسو مهو الا انه این کان من شعبان کان ندبن او غذا او مثلا و این کان من رمضان کان واجبا و الاغوا بطلانه. اگر سیدن استاد رضوان الله فرمود لا تبعد و صحفی خصوص حال فازل فرولو کانت تردید فنیه، یعنی این طوری که شما تنظیم کردید، و یعنی تردید در نیت ممکن نیست صحیح باشه. در معاملات همین است. شما اگه این مسئله رو با همه جوانش ملاحظه فرمایید، هم مسئله مکاسب برای شما روشن خواهد شد، هم مسئله صلات و صوم و حج و عمره هم مشخص خواهد شد. همه جا همین حرف است. تردید در انشاء مایه بطلان اون عقد است، همه عقود. تردید در ایقاع مایه بطلان اون ایقاع است، در همه ایقاعات. برای اینکه قصد عزم است، عزمی که با تردید سازگار نیست. و انسانی که مردد است اصلا نمیدانه چی انشا کرده است. نه اینکه منطقه انشا روشن باشد، منشا مجهول باشد، یا منطقه نیت روشن باشد، محدوده منوی مجهول باشد. ولی در فرع چهارم، فرع چهارم فرمود که ان یسومهو به نیت القربت المطلقته، به قصد ما فی الذمه. این محدود نیت است که هیچ تردیدی در اون نیست. اونگاه و کان فی ذهنی انه اما من رمضان او غیرهی به ان یکون تردید و فیل منوی لا فی النیه. خب از اینجا معلوم می شود که محور بحث مرحوم سید این است که اگر تردید در نیت بود باطل است، و اگر در منوی بود صحیح است، این متقد مقتضا است. کاری به نص خاص مسئله ندارد. مرحوم خویی از در مقتضای قاعده اولیه مشکلی نداشتن، رفتن به سراغ نص خاص، چون نص خاص میگوید به اینکه در خصوص اینکه یوم شک شما بخواهد روزه بگیرید، باید حتما به قصد انه من شعبان باشد، که روح فرمایش شما فرمایش شما مدارک در میاد. شما چه بخواهی قصد رمضان بکنی، چه بخواهی رجای رمضان در سر به فرورانی، باطل است. حالا ما در یوم شک بحث نمی کنیم، در همه اون روزهای عادی بحث می کنیم. کسی بگوید که من روزه می گیرم یا به قصد قضا یا به قصد استحبابی، ولی این چنین نیت بکند، همون اول بگوید اما اقصد و ندب و اما اقصد القضا، از همون اول آیه صحیح هست. اینجا که نص خاص نداریم، که اینجا که یوم شک نیست. اگر این اما که علامت تردید است در منطقه عزم راه پیدا شد، عزم میشه لا عزم. اما اگر در منطقه معزومون علیه راه پیدا کرد، محور عزم سالم است، اون منوی مجهول است، مردد است و باشد. پس اگر تردید در نیت بود، چون که نحو ثالث این چنین تصویر شد، باطل است. اگر تردید در محور عزم نبود، منطقه عزم جزم بود، بیرون از مدار عزم تردید راه پیدا کرد، صحیح است. فرع سوم و چهارم اینه. این نه احتیاج دارد به اینکه راه که صاحب مدارک رفته ما بریم و بگیم این چیز احتمالی بود، امتثال تردید احتمالی رجایی هم مشمول اون حدیث است. وگرنه لازمش این است که در غیر این باب هم، حالا اگر این فرع در خصوص یوم شک نباشه، در غیر یوم شک باشه، اونجا که نص خاص نداریم که، ولی قاعده کلی که داشته باشیم حکم همه جا روشن میشه. قهرن این صورت که تردید در منوی است صحیح است، برای اینکه منطقه عزم محفوظ است، بقیه مجهول است. بقیه که جزمش لازم نبود تا تردی ضرر داشته باشد. اونجا که جزم لازم است، تردید وجود ندارد. اونجا که تردید وجود دارد، جزم لازم نیست. برای اینکه در همون تعلیل عینیت فرمودید به اینکه تعیین امتثالی کافی است، لازم نیست به طور تفصیل چه بکنید. امری که متوجه شماست به قصد مافزمه، همین به قصد مافزمه تعیین اجمالی است. وقتی شما تعیین کردید در رتبه حساب دیگه جزم دارید دیگر، برای که شما هیچ شکی ندارید که همون شیء معین را عزم کردید. پس در محدوده نیت که باید عزم حاصل باشد هست، در محدوده منوی که عزم جزم لازم نیست، تردید هست. تردید ضرر ندارد. اینی که شما فرق گذاشتن فرمودن عرابه ان یسومهو به نیت الغربت المطلقته، چون این به نیت غربت مطلقه در اون وهو سوم هست، چون سوم امر عبادی است. اگر کسی قصد روزه میکند یقینا به قصد نیت مطلقه، به قصد غربت روزه میگیرد دیگه. ان یسومهو به نیت الغربت المطلقه به قصد ما فی الذمه، این قصد ما فی الذمه همون بود که در تلیعه بحث فرمودن، یعنی در قبل از ورود در مسائل در زیر مجموعه اون فصل فرمودن که تعیین اجمالی کافی است. یک به تعیین اجمالی که هن ینوی مشتقرت ذمت او اولا او ثانیا، همین که بگوید ما فی الذمه کافی است. مثلا و یک به تعیین اجمالی که هن یکون ما فی ذمتی واحدا و یقصد ما فی ذمته، این هم عزم تنجیز را دارد، هم تعیین را دارد، همین هاست. خارج از محدود نیت تردید است، ابهام است و ضرر هم ندارد. لفظ که نقشی ندارد، که این لفظ حاکی اون نیت است. چی جور سومه؟ یه وقت است که شخص هنوز تصمیم نهایی نگرفته، میگوید به این که اگر نسیه میخواهی اینقدر، اگر نقد میخواهی اینقدر. این هنوز تصمیم نگرفت. اگر شعبان باشد روزه مستحب میگرم، اگر رمضان باشد روزه واجب میگرم. پس هنوز حرف آخر رو نزده. چنین امساکی دهن بستن محض است، صوم نیست. نه قصد ندارد. این میشه فرع چهارم. فرع چهارم اینه که قصد کرده روزه را به قصد معافی ذمه، یعنی قصد روزه کرده، روزه عنوان قصدی است، قربت و اخلاص هم دارد، اون سبقه و لونش را چون نمیداند به طور اجمال تعیین کرده گفت معافی ذمه. پس همه این عناصر سگانه حاصل است. قصد صوم هست، قربت هست، اون لونش هم معین است برای اجمالا. بیرون از محدوده نیت برای اون مجهول است. تو ذهنش این است که خب اگر رمضان بود واجب، اگر شعبان بود مستحب. اون خارج از محدوده عزم است، اونجا جذب لازم نیست، تردید ضرر ندارد. همین است که بله، اون فرع چهارم است که مفروض است و صحیح هم هست. بله دیگر، چرا نقشش اینه که در فرع سوم تردید تو نیت است و باطل است. فرقش فرق صحیح و باطل دیگه. نه فرقش منتها فربندیش درست نیست، چون فرع چهارم اینه که تردید در نیت باشد بخلاف در ثانی. تردید در نیت که باشد، فربندیش وقتی درست است که این تردید در صف مقدم قرار بگیرد، بگوید اما اصوم من شعبان و اما اصوم من رمضان، که الان از او سوال کنن که چی گفتی، بگه لست و ادری. تردید در بی چرا باطل است؟ تعلیق در انشاء در بی چرا باطل است؟ و اینکه میگوید اما ابی او نسیتن اما ابی او نقدن، الان چی فروختی، بگه چی. این غریزه عرف را که شما تحلیل کنید به همین صورت در میاد. کار علما این است تو بحث‌های عبادات عمق این روایات برن تو بحث های معاملات عمق غرایز عقلا، اونی که اونا میفهمن یدرک ولا یوسف، فقیه وصف میکنه کارش این است، نه از خود مایه بگذارد. وقتی برود تو عمق غریزی عقلا میبیند بله این هنوز حرف آخر نزده، گفت آقا نقد بخواه این، نسیه بخواه اون، قصد یعنی انگیزه دارد، مردد است که نقد بفروشد یا نسیه. بر همین این شخص میخواهد روزه بگیرد، نه قصد روزه کرده است، خیلی چیز هاست که میخواهد است، اما آدمی که تصمیم نشد میخواهد یه آرزوست، نه یه آرزوست، بعد میگوید که اما اصوم من شعبان و اما اصوم من رمضان، نه اما اصوم من شعبان اما اصوم من رمضان، این بین دوتا نیت سرگردان است. بالاخره یه وقت است که بگد اما اصوم و اما لا اصوم، یا این فرد واضح است، یه وقتی یا وقت که مثل این که میگد اما ابی و اما لا ابی، اون خیلی روشن است، یه وقت میگه اما ابی و نقدن اما ابی و نسیتن، اونجا را فقیه بحث میکند میگد باطل است. انشا دیگه، نه اونجا قصدم انشا، این هم انشا میکند در حقیقت، اینجا که اخبار نمی کند که این کسی که دارد میگه من این کار میکنم، مگر ما این کارهای تمام کارمون با انشا دیگه، ما بقیه نه. حالا یه وقتی اگر معاتات باشد، فعل باشد و معاتاتی، بالاخره گنگ نواد باشه، در محدود انشا باید این آقا بدون حرف آخر زده، در محور انشا این چه این است. الان تمام کارهامون این دیگه، ما به قصد پا شدن، مثلا ما تو فضای انشا داریم نفس میکشیم، پا میشیم میشینیم حرف میزنیم سوار میشیم پیاده میشیم، همینه دیگه، فروختن هم همینه، یه کار ابتکاری نیست که، یه چیز جدایی نیست، هر طوری که تو همه کارها شبان روز میکنی خرید و فروش ما هم دوره، منتها در خرید و فروش هم مثل قیام قود ادامات قصد داشته باشد، به قصد بیع نقدی یا به قصد بیع نسیه یه طرفه باید باشد، که اگر تردید تو انشا باشد تو قصد باشد این باطل است، اما اگر تردید خارج از محدود انشا و قصد باشد تو متعلق باشد محذوری ندارد. صاحب عروه که می فرماید فرع اخیر تردید در منویست نه در نیت، لذا صحیح است، برای آن است که فرع قبلی را تردید در نیت می داند و از این جهت مبطل. الحمدلله رب العالمین.